ما وارثان دیروزیم و صاحبان امروز و سازندگان فردا.
با هم دفتر تاریخ و تمدن این دیار را ورق می‌زنیم در کاشان شناخت
برای کهن بوم زیبای کاشان.
کاشان شناخت.
بله، با این قسمت از برنامه کاشان شناخت در خدمت جناب دکتر محمد رضا حاتمیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه کاشان هستیم. جناب دکتر سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و مردم خوب کاشان.
زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین به استودیو پخش رادیو کاشان تا در خدمت شما باشیم با موضوع خانه‌های تاریخی کاشان، مصداق‌های مناسب از مطالعه سبک زندگی ایرانی، یعنی یه جورایی همون سبک زندگی ایرانی رو می‌خوایم بهش بپردازیم با مطالعه بر خانه‌های تاریخی که در سطح شهرمون داریم. خب آقای دکتر، آیا واقعا تأثیر داره سبک و سیاق ساختمون با سبک و سیاق زندگی یک شخص در جامعه؟
بله، بسیار سوال هوشمندانه و دقیقی فرمودید. بله، این علاوه روانشناسی محیط و جامعه شناسی شهری ثابت شده که آدم‌ها و ساختمان‌ها با هم گفتگو دارن.
چقدر جالب. بله. چه توصیف زیبایی.
بله.
چه
توصیف زیبایی. فضای شهری و ساختمان‌ها رو ما تأثیر می‌ذارن و نگرش‌ها و بینش‌های ما، ویژگی های ما رو ساختمون ها تأثیر می‌ذاره.
بله.
خب یه شهری مثل کاشان که دارای ویژگی های منحصر به فردیه تو خانه های تاریخی، تو بخش مسکونی. بله. خصوص این یه فرصت مناسبیه برای پژوهش رو این که ما اینها چجوری فکر میکردن، چجوری زندگی میکردن.
درسته.
که نتیجه شده این فضاها. از یه طرف دیگه تقریبا الان بیشتر بعد از انقلاب اسلامی، حدودش 5-10 است که موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی خیلی تو محافل مختلف.
بله.
مطرح میشه، ولی متاسفانه هنوز اجماع کلی رو این قضیه وجود
نداره.
تعابیر مختلف هست، تفاسیر متنوع هست، حجمهای بیرونی هست، برداشتهای سلیقه‌ای درونی هست.
بله.
و مردم که در حقیقت مخاطب اصلی این موضوع هستند و هم جامعه حرفه‌ای مهندسین.
بله.
هنوز نمیدونن که واقعا سبک زندگی ایرانی اسلامی آخرش چی میشه. یعنی ما در حوزه های خانواده، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست.
بله.
در حوزه ویژگی های فرهنگی اجتماعی ابعاد خیلی متنوعی داره که اونا خب تخصصهای خودشون باید بیان تو این حوزه صحبت کنن، ولی اون بخشش که برمیگرده به معماری و شهرسازی رو ما داریم مطالعه میکنیم و میخوام از روی اینا بفهمیم که ارتباط این دوتا با همدیگه چی هستش. بله.
خیلی عالیه. خب بپردازیم به این موضوع. خب الان ما در سطح شهر میبینیم، نه فقط کاشان، چون من شهرهای دیگه هم که رفتم دقیقا این اتفاق افتاده بود، هر ساختمونی که ساخته میشه متناسب با بافت همون شهر و همون منطقه اتفاق میفته، که حالا متاسفانه میبینیم در سطح شهر ساختمونهایی با حالا مصالحی استفاده میشه که مناسب با اون منطقه نیستش. این اتفاق چطوری باید رقم بخوره که اون تعامل ساختمونه با فرد اتفاق بیفته؟
بله، ببینید چگونگیش یه داستانه، ولی قبلش ما باید به چیستیش بپردازیم. یعنی
بله.
داستان چیه که بتونیم براش راه حل پیدا کنیم.
درسته.
واقعیتش اینه که خب توی چند، شاید بشه گفت 100 سال اخیر، به صورت جدی و یه خورده بیشتر تا حدود چند سده.
بله.
تجدد وارد فرهنگ ایران شده و خب اون الگوهای سنت ایران رو در حوزه‌های مختلف از خودش متأثر کرد.
بله.
تمام این تأثیرات رو ما تو حوزه‌های مختلف می‌بینیم.
درسته، کاملا.
و گریزی هم ازشون نیست، مثل همین مثلا فضای مجازی که خب اصلا نمیشه ازش استفاده نکرد.
دلوقتي.
از موبایل نمیشه استفاده.
بله.
نکرد.
بله.
و غیر ازالی این مسمشو میذارم ضربه. مثل اینکه شما توی خیابون دارید با ماشین میرید، یه دفعه از تو فری ماشینی میاد به شما
برخورد
میکنه. خب یه مدت طول میکشه خودتون رو پیدا کنید و
دقیقاً
ببینید داستان چیه، مقصر کیه،
و هر چه ضربم بیشتر باشه،
ضربم شدیدتر باشه، بله اینکه شما دوباره خودتون پیدا کنید طول میکشه.
حالا
در مقیاس تاریخ یه ذره بزرگتر این اتفاق
بعدی.
اینکه تجدد کجای زندگی امروز ما باید باشه یا کجاها نباشه، سنت رو از گذشته چقدرشو میشه نگه داشت و چقدرش دیگه امکان نگه داشتنش
بله.
وجود نداره، این یه بحث جدی تو معماری شهرسازیه.
بله،
ما حالا جلسات پیشتری هم اینجا در خدمت رادیو و مردم کاشان خدمت شما رسیدیم، گفتیم که یه چیزایی مثلا فرض کنید یه دیوار خشتیه با ضخامت 80 سانتی یه متر دیگه الان امکان اجراش
نیست
چرا که مثلا یه متر زمین هست 80 میلیون تومان.
بله،
خب این دیگه توجیه اقتصادی
نداره اصلا.
نداره. اما بحث سبک زندگی اینه که سبک زندگی رو صاحبان علوم اجتماعی اینجوری تعریف کردن که یه سازوکارای نظری زیرساختی هست تو زندگی کف جامعه نهادینه.
درسته،
یعنی شعارگونه نه، اون چیزی که واقعا تو خونه ها
وجود داره،
وجود داره و اتفاق میفته. اون زیرساختای نظری رو بهش میگن سبک زندگی. مثلا ما که خب بچه بودیم، کوچیکتر بودیم، میگفتن پاتون رو جلو بزرگتر دراز
درست نکنید.
درسته؟
بله.
آیا این داستان هنوز اعتبار داره؟
نمود هست نه دیگه. آره واقعا.
آره، این زیرساختای واقعی،
بله،
این زیرساختای واقعی که داره در خانواده اتفاق میفته میشه سبک زندگی. حجمه های از بیرون داره تلاش میکنه که سبک زندگی ما رو تغییر بده.
درسته.
یه قفلت هایی از درون داره اتفاق میفته،
بله،
که داره سبک زندگی ما تغییر میکنه. ما که به قولم جامعه دانشگاهی، جامعه علمیه و جامعه علمی نظر دوگم نداره، یعنی ما میگیم هرچی که خوبه، هم دین ما اینا میگه، هم بله، دانش ما اینا میگه.
بله،
هر چیزی که خوبه خب اگر تجدد قسمتش خوبه ما استفاده کنیم، اونش هم که خوب نیست
بذاریم کنار.
بذاریم کنار. اما یه اتفاقی که خیلی توی این چند دههای اخیر افتاده، به خصوص بعد از پهلوی اول و دوم،
بله،
تو معماری،
درسته،
اینه که سیستم آموزش معماری ما بر اساس سیستم آموزش فرانسه شکل میگیره.
بله،
یه جوری برخورد میشه که انگار ما از گذشته هیچ چیز ارزشمند برای امروز نداریم، نگرانی ما فقط همینه.
بله،
در صورتی که مستاخ ها دارن چیز دیگه ای رو به ما میگن. یعنی اگر مثلا توریست فرانسوی، اروپایی، توریست آمریکایی، ژاپنی، چینی، روسی میاد کاشون،
بله،
برای اینکه بره اتاق نگارستان رو ببینه،
آره واقعا درسته،
اون برای اقامتش اونجا رو انتخاب میکنه، ولی داره میبینه که تو این فضای شهری، تو این فضای معماری، یه حرفای انسانی خیلی قابل استفاده وجود داره.
بله،
ما حرف اونه که این موارد قابل استفاده رو بیام خودمونم استحصا کنیم و استفاده کنیم ازش.
بله،
مدیریت شهری بیاد اینا رو به عنوان آیین‌نامه و قانون در بیاره، دانشگاه اینا رو درس بدن، مهندسین و نظام مهندسی اینا رو اجبار کنن، کنترل کنن، چک کنن.
بله،
سبک زندگی هویت ما رو به یه شکلی در حقیقت حفاظت میکنه. یعنی اگر خانواده، که همه جامعه شناسا متفق القولن که خانواده سلول تشکیل دهنده خانواده است،
بله،
نظام سلطه هم داره روی این کار میکنه.
درسته،
که هویت سلول تغییر کنه، هویت موجود عوض میشه. پس ما باید تلاش کنیم اون قسمت های ارزشمندی که از گذشته داشتیم، سعی کنیم، حالا هر کسی با وسیله خودش، ما وسیلهمون فضاه، معماریه،
بله،
متوجه این؟
بله،
اقتصاددان با اقتصاد، نمیدونم اون کی،
هر کسی
با ابزار خودش کمک کنه که این قسمت های ارزشمند محافظت بشه و در خانواده ها بماند، در خانواده ها بماند. اگر بخوام اینا یه خورده تخصصی تر ببریم تو حوزه معماری شهرسازی بگیم، پژوهش های انجام شده و انجام دادیم و مقوله های از سبک زندگی و معماری شناسایی شدن که متاسفانه در نقشه‌های معماری امروز،
بله،
در ساختمان‌های امروز، در فضای شهری امروز به اونها توجه
نمیشه.
ما میگیم بعد بشینیم فکر کنیم و برای اینا راه حل پیدا کنیم با ویژگی‌های امروزی،
بله،
سعی کنیم که همون هویت‌های دیروزی رو به وجود بیاریم و محافظت کنیم. کار سختی هم هست.
درسته.
کار سختی هم هست به خاطر اینکه ساختمان در کشور ما یک حوزه در حقیقت اقتصادی،
بله،
سرمایه‌ای حساب میشه، در صورتی که خب خیلی از مسئولین تلاش کردن که ساختمان از حالت سرمایه‌ای بکنن مصرفی، ولی هنوز
اتفاق نیفتاده
و جایگاه اقتصادیش تو سبد خانوار خیلی همچین پرپیمونه. یعنی یه خانواده برای این که صاحب مسکن بشه
چندین سال کار
بکنه، آره، همه یه بله. همه
از یه زمانی بودش که پدر کار میکرد، خونه تهیه بکنه، الان همه یه اعضای خانواده هم کار بکنه.
یعنی ما میتونیم بگیم که الان دو تا حوزه هستن که ما میتونیم بگیم سبد خانواده یه طرف،
بله،
این دوتا هم یه طرف. یکیش خودروه، البته در مقیاس کوچکتر،
بله،
و یکیش مسکن در مقیاس اصلی تر. هنوز اینا به صورت کالای مصرفی نتونستن تعریف بشن.
درسته.
وقتی به صورت سرمایه هستن، رو کیفیتشون نمیشه زیاد مانور داد، چون که دغدغه های سرمایه این میاد در حقیقت حرف اولو میزنه،
بله،
توی انتخاب، تو ساخت، تو بهره برداری، توی در حقیقت همه حوزه هایی که این همه وجوهی که این حوزه داره.
بله.
پژوهش‌هایی که انجام شده و انجام دادیم و داریم انجام میدیم، ببینید، ما متوجه شدیم که در خانه‌های کاشان، که خب این خانه‌ها، ما جای دیگه هم خونه داریم، تو یزد داریم، تو کرمان،
بله،
داریم،
بله،
تو اصفهان داریم، تو تبریز داریم، تو قزوین داریم، بله، خیلی شهرها هستن، گیلان، مازندران، گرگان. خانه‌های کاشان خب ویژگی خیلی خاصی دارن. یکی از ویژگی‌های خاص معماری کاشان اینه که مهندسی شده است.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی این که معمار یک الگوی تاریخی رو چشم‌بست تکرار
نکرده. یعنی متناسب با همون دوره،
بله،
و همون بافت،
بله،
منطقه،
بله، و همون لوکیشن. یعنی شما این محله به محله متفاوته،
بله،
و هندسه خیلی پیچیده‌ای داره خانه‌های کاشان، توی با توجه به اینکه قاجاریش مونده، یعنی صفویش بعد از زلزله خب از بین رفته، با توجه به اینکه ما قاجاری‌های مختلف رو با هم مقایسه می‌کنیم، مثلا قاجاری شیراز با قاجاری در حقیقت کاشان،
بله،
ما می‌بینیم که هندسه خیلی پیچیده‌تری وجود داره، ترفندهای اقلیمی خیلی پیچیده‌تری در حقیقت وجود داره. تو حوزه زیبایی شناسی دارای ویژگی‌های خاصیه،
بله،
مثل همین کاشی هفت رنگی که حالا ویژه کاشان هستش.
درسته.
و امثال هم که این معماری رو علاوه معماری مسکونی خیلی مهم میکنه تو سطح ایران و خیلی مناسبه که ما بیایم اینا رو مهندسی معکوس کنیم، از توش در حقیقت خروجی‌های نرم افزاری استخراج کنیم،
بله،
و بگیم این خروجی‌های نرم افزاری حالا به زبان امروز چی میشن
اصلا،
و چه جوری میتونن اجرا بشن.
به زبان ساده تر همون هوش مصنوعی، کاری که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم بازسازی اون رو داشته باشیم در دنیای مدرنیته،
بله،
و برای سبک زندگی،
بله،
ایرانی اسلامی،
بله، البته اون هوش مصنوعی هم یه ابزاره،
بله،
ما اصطلاحا میگیم هوش مصنوعی مثل مداد،
احسن،
ابزار،
بله،
خودش هدف و تشخیص
نمیده
ولی ابزاریه که توانایی‌های خیلی گسترده،
بله،
تری داره. اگر ازش خوب استفاده کنیم هیچ اشکالی هم
نداره.
ببینید تو پژوهش هایی که انجام شده 5 تا مقوله رو متوجه شدن که در سبک زندگی ایرانی اسلامی در خانه‌های کاشان وجود داشته.
بله.
1، ارتباط با خدا تو خانه بوده.
بله.
ارتباط با خانواده، ارتباط با طبیعت،
بله،
ارتباط با دیگران و ارتباط با خود.
چقدر جالب،
آره،
این که به همه این چیزا فکر کردن،
بله،
و بر اساس یک شخص، بر اساس اعضای خانواده و در نهایت برای ارتباط گرفتن با،
بله،
معبود،
بله، دقیقا. خب این اینا الان منافاتی با زندگی امروزی ما
نداره
که هیچی. اصلا مبانی نظری نظام بر روی اینا تأکید داره.
درسته بله.
این نه تنها منافات نداره، نمیتونیم بگیم که الان دیگه کسی با خودش ارتباط نداشته باشه. هر کسی بالاخره یه شکلی با خدای خودش ارتباط میگیره. پس اینا مقوله‌ای هستن که میشود در معماری امروز با ویژگی‌های امروز از اونا استفاده کرد.
بله.
گفتم اون دیوار 80 سانتی خشتی نمیشه.
نمیشه دیگه.
آره. ولی اینا رو میشه آورد. ما امروز حالا توی فرصتی که داریم به یکی از این مقوله‌ها میپردازیم.
بله.
حالا اگر عمری بود و دو جلسات بعد، حالا دونه دونه اینا رو دربارش صحبت میکنیم.
خیلی عالی. آقای دکتر اگر موافق باشید، برای اینکه یه سرعت کوتاه هم شما داشته باشید، یه فاصله کوتاه بگیریم از اتاق فرمانمون جدیدن برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
چهارم اردیبهشت روز عزای ما شد، بلبل خوش صدایی ز جمع ما جدا شد، از این جهان که گویی برای او قفس بود، پر زد و رفت و از این قفس دگر رها شد. وقت سحر سبک باد، به سوی آسمان رفت، زرفتنش محفل یاران چه بی صفا شد. استاد آواز ما الحق چه بی ریا بود، ز داغ او قلب ما به غم چه مبتلا شد. چارم اردیبهشت چون که رسید سید احمد، چارم اردیبهشت چون که رسید سید احمد، داغ دلش تازه دوباره سید رضا شد. استاد هلی روحت شاد، یادت گرامی.
خیلی ممنونم. صدای سید رضا هلی نازنین از دوستان و همکاران خوبمون رو با هم دیگه شنیدیم که امروز چهارم اردیبهشت ماه سال روز وفات استاد احمد هلی از بزرگ مردان و هنرمندان شهر و کشورمون بودن که روحشون شاد و یادشون گرامی باشه انشاءالله. و باید بتونم بگم که ششم اردیبهشت هم سال روز تولد این بزرگ مرد بوده که باید همینجوره از همه هنرمندانمون زمانی که در قید حیات هستن حمایت کنیم، حواسمون بهشون باشه که حسرت نشه وقتی از پیش ما میرن. امیدوارم که این اتفاقا نیفته و مجدداً میگم که روحشون شاد و یادشون گرامی. خب مجدداً برگردیم به ادامه گفتگومون با جناب دکتر حاتمیان عزیز، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه کاشان، که در ارتباط با سبک زندگی ایرانی اسلامی با مطالعه خانه‌های تاریخی داریم گفتگو میکنیم با ایشون. آقای دکتر، خب تا اینجا به این موضوع پرداختیم که وقتی یک سازه قرار بود ساخته بشه به مطالب و مسائل مختلفی رسیدگی می شد و پیگیری می کردن. یکی ارتباط با خود، ارتباط با اعضا، ارتباط با خداوند و عوامل این چنین، که قرار شد امروز در مورد یکی از این مسائل صحبت بفرمایید. بفرمایید که حالا چه موردی رو برای ما انتخاب کردین؟
بله بله، برای امروز گفتیم وقتی یه معماری ساخته میشه وجوه مختلفی داره، فناوریش هست، اقلیمش هست. یکی از مواردی که در سنت‌های ما بهش توجه می‌شده در معماری شهرسازی سبک زندگی مردم بله. بوده که الان متاسفانه ما بهش توجه نمی‌کنیم. یعنی ساختمون رو می‌سازیم و دیگه اینا بعد برن اون تو ببینن که چه اتفاقی بیفته. در ما ارتباط با دیگران امروز قرار شده که گفتیم ارتباط با خدا، خانواده، طبیعت، دیگران و خود، که در حقیقت ما ارتباط با دیگران رو امروز در برش مقداری صحبت میکنیم و انشالله اگر فرصتی بود در جلسات بعد موارد دیگر میپردازیم. ببینید ما یه موضوعی داریم توی طراحی معماری به نام دسترسی به فضاها.
بله.
ببینید ما تو همین استودیویی که شما که هستیم
بله.
ما یه چند تا فضا طی میکنیم تا میرسیم به استودیوی شما. این بهش میگن نحوه طراحی دسترسی.
درسته.
برای اینکه اینجا ساکت باشه، رفلکس صدا نداشته باشه
بله.
و غیر و ذالک، این ما بهش میگیم دسترسی. خب ما یه مورد مثلا به عنوان مثال توی معماری رو دسترسی رو میاییم با سبک زندگی تو خانه‌های کاشان با هم بررسی میکنیم ببینیم که اینا چجوری فکر میکردن.
بله.
ببینید شما از توی گذر که میرسید به کوچه و کوچه میرسید به سردر خانه ها
بله.
با یک ایوان ورودی مواجه میشید. در این بله. ایوان ورودی دو طرفش پیرنشینه.
یعنی پیرنشین
پیرنشین دو تا سکو.
خب
دو تا سکوه که هر کی خسته شد میگن بهش پیرنش. بله. خسته شد بیا اینجا بشینن یه لحظه استراحت کنن. شما ببینید در کلون داره. کلون مذکر و مؤنث داره.
بله بله. اون حلقه شکل
بله برای مؤنثه و اون که حلقه شکل نیست برای مذکره. پس ببینید در نحوه دسترسی داره به سبک زندگیه که برای اینا محارم و غیر محارم مهمه.
بله.
حالا آیفون تصویری اینا که نبوده. درسته. وقتی که طرف میکوبیده بر کلون در
بله.
از روی صدا متوجه میشدن که
از نوای اون در
آره
متوجه میشدن
اوناسه یا ذکوره.
بله.
ببینید این توجه به سبک زندگیه برای مردم مهم بوده.
بله.
که اگر نامحرم در زده محارم من نرن برای باز کردن
در.
در ما بعد از ایوان ورودی که البته تو داخل همون ایوان ورودی پیرنشین. پیرنشین کجا بوده؟ یعنی ایوان ورودی نقطه اتصال معماری به شهرسازی بود. مردم عام میتونستن بیان تو این پیرنشین بشینن. هیچ کسی بهشون نمیگفتش که شما بشین شما نشین. این کاربر ما به این میگیم آنالیز کاربر.
بله.
یعنی فردی که قراره از ساختمون استفاده کنه چه ویژگی هایی داره و این ویژگی ها چجوری رو فضای ما تأثیر میذاره. پس ما در ایوان ورودی پیرنشین داریم و ایوان ورودی عرصه عامه، همه میتونن بیان اونجا بشینن.
بله.
غریبه، غیر غریبه، خودی، نامحرم، محرم. درسته؟
بله.
بعد از ایوان ورودی ما وارد هشتی ورودی میشیم. هشتی ورودی یعنی اذن گرفته، هر کسی نمیتونه وارد خونه
درسته.
ما بشه در حقیقت.
یعنی بعد از این که درو میزنه وارد میشه ایوانو
بله.
میاد داخل بعد
میاد داخل هشتی.
هشتی میشه.
بله. این داخل هشتی اذن میگیره، دیگه کاربر عام
نیست.
درست شد؟
بله.
و اینکه این عام غیر عام، محارم غیر محارم، خانواده است، درجه یک، درجه دو، تا کجای خونه میتونه بیاد.
بله.
این ارتباط بین نحوه دسترسی و سبک زندگی ایرانی بوده که در کاشان وجود داشته. در شهرهای دیگه ما هم وجود داشته به شکلهای دیگه. تو گیلان یه شکل دیگه بوده، توی نمیدونم اصفهان یه شکلی و غیر و ذالک. پس در هشتی کسی میاد که کاربر مرتبطه. کاربر مرتبط میتونه بیاد داخل خونه شما، یه ربطی به شما
داشته باشه، داشته باشه. خودم بهش اجازه داده باشم.
خودتون بهش اجازه دادید. پس میبینی یه ایوان ورودی داریم، داره میگه ورودی منزل منم، ایها الناس، همه هم میتونید بیاید جلو در خونه من بشینید. درسته؟
بله.
از اینجا به بعد هر کسی نمیتونه بیاد، بعد با من یه ربطی
داشته باشه.
داشته باش. میاد تو هشتی. بعد از هشتی ممکنه که دوست یا همکلاسی پسر شما باشه، دختر شما باشه. این مرتبط با شما ولی بله. خودی
نیست.
نیست. درسته؟
بله.
میاد جزوه پسر رو به پسر تحویل میده از دانشگاه و میره. این داخل هشتی اتفاق میفته. پس مرتبطه ولی خودی
نیست.
نیستش. ببین دو یعنی فضا داره پله به پله با سبک زندگی
میره جلو.
خودشو هماهنگ میکنه. بی توجه نیست. بعد از هشتی دالانه. دالان خودی و غیر خودی رو از هم
تفکیک میکنه.
یعنی همکلاس پسر من میتونه بیاد تو خونه؟ چرا بیاد اصلا؟ جزوهشو بیاد بگیره و بره دیگه. درسته؟
بله.
اگر که او خودی شد، دوست صمیمی شد، درسته؟
بله.
از دالان رد میشه، دالان یه فیلتره، میاد توی بیرونی. حیات بیرونی. یعنی چی؟ یعنی خودیه. ولی نزدیک
نیست.
میتونه بیاد توی محدوده من ولی نه اونقدر تو محدوده کاملا خصوصی یا صندوقچه
یا همون خط قرمزی که اصطلاحا کرد. پس آقای دکتر اگر بخوایم یه تصویری داشته باشیم خانه طباطبایی رو در نظر بگیریم. بله. در رو که میزنیم وارد اون راه رو میشه.
بله.
میریم از پله‌ها میریم پایین سمت چپ اون هشتی میشه.
بله.
که حالا بله. عزیزان اونجا هستن برای ورود به حالا مسافر یا گردشگر. بله. اجازه میدن. یک راهروی دوباره مجدداً وجود داره که پله میخوره میره داخل. بله. حیات. بله. اون محدوده رو اجازه داره، یعنی تو اون هشتی اجازه داره شخص وارد بشه، یه نسبت خیلی حالا شاید دوستی.
بله.
رفیق باشه، مرتبط باشه. وقتی وارد حیات میشه این خط قرمز رو هنوز به شکل کامل رد نکرده.
بله.
و همچنان
مثلا
اون
حریم
ها رو باید حفظ بکنه.
درست. حتی خانه طباطبایی، خانه آمری برای بررسی ما زیاد مناسب نیستن، چون اینا یه خانه های خاصه. با یه سری خانواده های خاص
بوده.
برید سراغ خانه نقلی. خانه بله. احسان.
بله بله.
خانه راهب. میدونید چی میگه؟ خونه هایی که به الگوها نزدیک تره. آره، به الگوها نزدیک ترند. خب مثلا این خانه ها چند ورودی داشتن، از چند کوچه دسترسی داشتن، چندین حیات استبل و نمیدونم حیات فلان.
بله بله.
اینا یه مقدار خب خانه های خاص بودن.
درسته.
ولی در الگوهای رایج خانه ها، ما این چیزی که داریم میگیم، داریم درباره الگویی صحبت میکنیم که معماری رو داره ارتباط میده به سبک زندگی. بله. در حقیقت شما وقتی از دالان عبور میکنی، یعنی هم مرتبطی هم خودی هستی.
بله.
درسته. یعنی میتونی بیای تو محدوده خانواده من. ولی محارم نیستی. بعد در بیرونی باید بمونی. همونجا ازت پذیرایی میشه، همونجا باید اختلاط میشه، همونجا باید گل میگن، گل میشنفن، پذیرایی میشه.
بله.
استقبال میشه. ولی شما اون قسمت خیلی صندوقچه اختصاصی خانواده هنوز
نیست.
خب حیات بیرونی، مثلا تو همین خانه تاچی قبلا خانه هنرمندان کاشان بود. خب میرفتین حیات بیرونی و حیات درونی. و حیات بیرونی خب مختصرتر بود، فضای کمتری داشت و در حقیقت به اندازه‌ای بود که مراجعین خانواده بتونن اونجا پذیرایی بشن، حضور داشته باشن.
بله.
حتی برای اقامتشون هم امکان وجود داشت. ما بعد از اینکه حیات بیرونی رو درش وارد میشیم، با یه کوریدور دیگه، با یه دالان دیگه وارد حیات اندرونی میشیم.
بله.
حیات اندرونی در حقیقت یعنی دیگه خودی. یعنی محارمه و تمام زیر و روی خانواده جلوش.
بستگان درجه یک.
آفرین. بستگان درجه یک هن و زن خانواده، دختر خانواده، پسر خانواده، همه جلو اون آدم راحت هم، مثل بلی. دایی، مثل خاله، مثل عمو، همسال. درسته؟
بله.
بعد گودال باغچه داشتیم. گودال باغچه باز البته عمل کرده اقلیمی داره بیشتر، ولی خب این درجه محرمیت رو، درجه خصوصی بودن رو هی افزایش میده. خب ما میبینیم که فضا، همجور که نقشه بکشیم و بگیم آقا یه اتاق بالا یه اتاق پایین، یه پذیرایی اینجا یا اینجوری
نبوده.
نبوده، یعنی داره با سبک زندگی مردم خودش رو تعریف میکنه.
یه فلسفه اجتماعی پشت
فلسفه بارکالله، فلسفه اجتماعی بوده. حتی ما این تو مقیاس شهرسازی تو محله داشتیم.
بله،
یعنی مرکز محله، گذر محله، ورود به محله، مرکز محله دارای گذر بوده.
بله،
دارای امامزاده بوده، دارای آبنبار بوده، متوجه این؟ یعنی این سلسله مراتب دسترسی مبتنی بر سبک زندگی مردم بوده. مثلا گذرها پژوهش شده که در کاشان غیر از اینکه محلات رو تعریف می‌کردند و محل رسیدن به مراکز محله بودند، اینا کار اقلیمی هم می‌کردند. تو چله تابستون که دیگه کلافه بودی از گرمای در حقیقت اقلیم کاشان که اقلیم خیلی خاصی هست، مردم عبوری میادن، پناه میبردن به گذرها، اونجا یه مقداری استراحت میکردن، نمازشون رو میخوندن، مغازه‌ای بوده بهشون شربت خنکی میفروخته، اقتصاد حضور داشته، فعالیت، فرهنگ، همه چی با هم ترکیب بوده و این یه مقدار خنک میشده اونجا و میرفته بقیه کاراشو ادامه میداده. پس میبینید که به شدت معماری و شهرسازی با سبک زندگی مردم ارتباط تنگاتنگ داشته. آیا ما اینا رو میتونیم الان نگه داریم؟ ما میگیم بله میشه. منتها باید پژوهش بشه در قالب‌های امروزی ما چجوری میتونیم از این زیر ساخت‌های نرم افزاری استفاده کنیم. انتقادای وجود داره، میگن آقا مثلا تو تهران آپارتمان هست 30 متر.
بله.
ما تو این 30 متر
چی کار میشه کرد؟
ما تو این
25 مترش هم آقای دکتر 25 مترش هم دارن آماده میکنم برای جوونا.
خب ما میگیم که کشور ژاپن آپارتمانایی داره تو توکیو 11 متر.
بله. 11 متر.
13 متر. دوبلکس.
چه طراحی پشت.
آفرین. و همین تقابلی که بین سنت و تجدد توی فرهنگ ما هست الان تو ژاپن هم
هست.
این چند وقتیه که هست و اونا هم همین دغدغه رو دارن که چجوری قسمت‌های خیلی از کشورها رو درگیر همین در حقیقت مسئله هستن که ما چجوری گذشته و حال رو با هم دیگه پیوند برقرار کنیم. اونا تلاشایی کردن که نشون میده میشه. مثلا یه اتاقی دارن، اتاق تاتمی.
بله بله.
آره، یعنی این که دارن سعی میکنن یک به صورت کالبدی، حداقل حالا محتوایی هم نشو،
بله،
به صورت کالبدی یه نشانهایی از گذشته رو
نگه.
ما هم میتوانیم از راه حلایی که کشورهای دیگه و هم اینکه مهندسین خودمون بشینن فکر کنن، دانشگاه ها بشینن فکر کنن، پروژه پژوهشی تعریف کنن با شهرداری، با نظام مهندسی، که آقا ما بیایم سبک زندگی ایرانی اسلامی رو با تمام تغییر تحولاتی که داره اتفاق میفته بتونیم یه جوری نگه داریم. خب یه ما بهش میگیم عامل مداخله گر تو پژوهش. یه عامل مداخله گر میاد به ما میگه که اصلا سبک زندگی عوض شده عزیز من.
بله.
شما دیگه این حرفایی که میزنی معنی
نداره.
نداره. اما ببین، یه کشوری با تاریخ بین 7000 سال، حالا سندهای مختلفی هست، تا 10000 سال نمیتونه از گذشته خودش رو جدا ببینه. بله. و تعریف کنه. 7000 سال تا 10000 سال الان اشاراتی شده به سابقه تاریخی و تمدنی ایران.
بله.
که حالا کاشان که 7000 سالش در حقیقت
تایید شده.
حالا جاهای دیگه هم در حقیقت روی این قضیه. ما نمیتونیم چشمونو به این 7000 سال ببندیم. حالا بحثای اعتقادی هم هست که آقا فطرت با شرایط تغییر نمیکنه. یعنی خانواده‌های امروزی ما هم روی نوامیسشون حساسن.
بله.
به نامحرم و محرم حساسن. بله. درسته. و اینا با زمان تغییر
نمی‌کنه.
در نتیجه ما باید بشیم فکر کنیم، پژوهش کنیم، ببینیم که چطور میشه یه همچین سلسله مراتب به این قشنگی رو که در خانه مثلا احسان کاشان هست خانه نقلی کاشان هست.
بله.
خب مثلا خانه نقلی زمانی که ساخته شده مثل همین سویت 40 متری الان ما بوده. بله یعنی اون زمان
خیلی جمع جور.
آره خیلی جمع جور.
بله
بله. ولی با همون الگوها و با همون کیفیت ها و با همون انطباق با سبک زندگی ساخته بله. شده. یعنی نیومدن بگه چون این کوچولوتره
ما یه چیزی کمش بزنیم.
کمش کنیم. بله. یعنی همون سلسله مراتب توی خونه 5000 متری طباطبایی هست.
بله.
همین سلسله مراتب تو خونه 200 متری نقلی هم
هست.
هست. پس در بلاز نظری امکان پذیره، ولی ما باید بگردیم جوابشو پیدا کنیم و این هم وجود داشته باشه که همین تقسیم بندی رو فضاها میبینیم. شما میبینیم مثلا 3 دری داری، 5 دری داری، 7 دری داری، تالار داری، شانشین داری،
بله،
آفتابی داری، مهتابی داری. همه اینها با اینکه کجا تو آفتابی میخوابیدن،
بله دقیقا،
کجا تو مهتابی میخوابیدن،
اینکه زیرزمین،
زیرزمین سرداب، بله. آفرین. پس سرداب و کجا تو ایوان فعالیت میکردن. و ما یک نکتهی در معماری ایرانی داریم و اون اینه که ما در معماری مدرن فضاها میان بر اساس عملکرد خودشونو تعریف میکنن،
بله.
ولی در معماری ایرانی بر اساس سبک زندگی. پس شما می‌بینید ما اتاق به نام اتاق خواب تو معماری ایرانی نداریم.
درسته.
چون اینا با توجه به سبک زندگی، اقلیم، نوع فعالیت، ارتباطات با دیگران، همین 5 تایی که گفتیم،
بله،
جاهای مختلف می‌خوابیدن.
درسته، دقیقاً.
یعنی یه بار تو پشت بوم می‌خوابیدن، یه بار تو حیاط می‌خوابیدن، یه بار تو گودال باغچه، یه بار تو سرداب.
درسته.
همه جا می‌خوابیدن. پس ما فضای به نام اتاق خواب
نداریم.
نداریم. فضا خودشو با سبک زندگی تطبیق میده، نه اینکه سبک زندگی بیاد مثل الان خودشو با فضا تطبیق بده. یعنی ما یه اسم، یه لیبل چسبوندیم رو فضا،
بله،
میگیم اتاق خوابه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کار دیگه توش نمیشه انجام داد. ولی ما میبینیم که مثلا تو 3 دری میخوابیدن،
بله،
ولی بزرگتر خونه مثلا خواستگاری شده، میخوام با هم مشورت کنم، میرن تو 3 دری با هم
صحبت
میکنن. پس تنوع، ما اصطلاحا میگیم انعطاف فضایی وجود داشته و این انعطاف فضایی مبتنی بر سبک زندگی بوده. این نشانه ها تو معماری ما زیاده، تو نشانه های خانه های کاشان، چون میگیم کاشان به لحاظ خانه ها،
بله،
خیلی هم قدمت داره و هم شهرت داره و هم اعتبار داره، هم داخلی هم جهانی. یعنی این که ما با مطالعه خانه‌های تاریخی کاشان ما میتونیم یه مقداری از خوراک نظری برای پاسخ دادن و یک سری از سوالاتمون،
بله،
از مطالعه این خانه‌ها استفاده کنیم. یعنی، بله، ببینیم اونا چیکار کردن، چه ترفندی رو استفاده کردن. مثال، یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. الان عصر دیجیتاله،
بله،
شما آیفون تصویری داری،
درسته؟
درسته؟ چه اشکال داره زنگ مؤنث از مذکر
جدا بشه؟
درسته؟
بله. که این تفاوت این باشه و این هویت ما از گذشته، بله، ادامه دار باشه.
پس ما با آیفون تصویری هیچ مخالفتی
نداریم.
ولی این الگوی انطباق با سبک زندگیمون، خب یه الگو ارزشمند هویتی فرهنگیه، خب چرا فراموشش کنیم؟
بله دقیقاً.
درسته. بیایم فکر کنیم ببینیم که این پاسخهای امروزی چجوری خودشونو میتونن با این ویژگی‌های دیروزی که ارزشمندن تطبیق بدن. خب شما میبینی که مثلا تالار یا شاهنشین بین اندرونی و بیرونی بوده، یعنی دوزیست بوده، هم مهمونای اینوریا رو می آورده در خودش جای میداده،
بله،
و هم مهمونای اونوری، هم خیلی خودی ها رو، هم درسته، یه خورد خودی ها رو،
آشنا رفیق.
بله. اینا ترفندهایی که ما میتونیم ازشون توی معماری امروزی استفاده کنیم. همه ی حرف ما هم این هستش که ارزش ها و دانش های امروزی، ببینید ما مسلمونیم دیگه،
بله،
خدای رحمانم تو قرآن گفته مؤمن من کسیه که همه حرفا رو گوش میکنه، خوباشو جدا میکنه،
بله،
استفاده میکنه. پس ما نزاعه بگیم همه چی جدید بده، خب از سهر خود رو هم نباید بشیم موبایل،
بله،
آیفون تصویری هم خوب نیست، کلوم بذاریم جلو. آره. ولی میگیم که ارزش های دیروزمون رو فراموش نکنیم. اون ارزش های دیروز میتونه به غنای ویژگی های امروز اضافه کنه و این توالی هویتی از گذشته در امروز اتفاق بیفته و امتداد پیدا کنه تا آینده. تمام حرف ما در حقیقت همین است.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر.
حالا باز اگر سوالی نکته ای هست من در
خدمت. حتما من ما چون ساعت الان ساعت 13:55 حدود 4 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر این هویت متاسفانه با دنیای مدرنیته و الگو برداری از دنیای غرب داره به فراموشی سپرده میشه، همونطور که در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره فرمودید. کارهایی که باید انجام بشه، یه بخشش خود دانشگاهه که باید تحقیقات و تفحص انجام بده و بتونه یک عملکردی رو از تحقیقاتش داشته باشه به دولت ارائه بده و دولت هم بر اساس منابع موجود کاربرد خودش رو داشته باشه. مردم هم از این ماجرا مستثنا نیستن و خود شخص حال پدر یا مادری که دارن برای زندگی خودشون یک ساختمون رو طراحی میکنن به این مسائل باید توجه ویژه داشته باشن. یک موضوعی که ذهن منو درگیر میکنه اینه که همونطور که الان من مثال خانه طباطبایی‌ها رو میزنم، مرمت وقتی نشه، وقتی توجه بهش نشه، یواش یواش گوشه کنار این خونه خراب میشه، تخریب میشه و یک لحظه به خودمون میایم میبینیم هیچی از این خانه طباطبایی نمونده و این هویت هم دقیقا همین ماجراست. یک آن به خودمون میایم میبینیم هیچ هویتی از خودمون، از ایرانی بودنمون دیگه نداریم، همه چی وارد شده و خب به هر حال هم کشورهای دیگه هم ننشستن که ببینن ما داریم چی کار میکنیم، ضربه های خودشون رو میزنن و اون هسته اصلی رو نشونه میگیرن. برای این کار که ما باید برنامه ریزی انجام بدیم، دانشگاه در کنار دولت باید قرار بگیره. میخوام اینو ازتون بپرسم، دانشگاه دقیقا چی کار باید بکنه؟
بله ببینید، الان توی مسئولین طراز بالای کشور مثل مقام معظم رهبری
بله.
و امثال هم
بله.
خیلی تاکید دارن به اینکه پژوهش های دانشگاه مسئله محور بشه.
بله درسته،
یعنی ما یه پژوهشی که به در یه گرهی رو
باز کنه
درسته؟
بله.
در تمام دنیا هم همینجوری هستش. ببینید من چون خب حالا دکترم آموزش بوده، یه مقداری هم حالا سیستم آموزش کشور بله. دیگر مطالعه کردم، یکی از فیلدام. ببینید در تمام دنیا سازوکار از سمت جامعه
بله،
صنعت، مسئولین به سمت دانشگاه است، نه از دانشگاه به سمت جامعه.
یعنی نهاد اول خود مردم جامعه،
مردم، مسئولین، جامعه میان مسئله طرح میکنن برای دانشگاه، میان آقا ما این گرفتاری رو داریم
چی کار کنیم؟
علتی که پژوهش‌های دانشگاه پژوهشاییه که مسئله محور نیست.
بله.
ما میدونید که 4 نسل دانشگاه داریم دیگه، دانشگاه دانش محور،
بله،
آموزش محور، پژوهش محور، فناور محور و الان ما دانشگاه نسل 4 که الان توش جامعه محور.
درسته.
جامعه بعد بگی من گرفتاری مینه، شما پژوهش کن جوابشو به من بگو. این زنجیره الان وجود متاسفانه نداره.
خب خیلی سپاسگزارم ازتون، با توجه به اینکه زمان نداریم ان شاء الله در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم و بیشتر واکشکافی کنیم این مطالب رو. خیلی سپاسگزارم ازتون که تشریف
آوردید. خواهش می‌کنم در خدمت شما هستیم و ان شاء الله موفق
باشید. شما همینطور، خدا نگهدار. گفتگو داشتم با جناب دکتر محمد رضا حاتمیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه کاشان.